بسم الله الرحمن الرحیم. من عنایت دارم که در جاهایی که میرم، به خصوص اونایی که کمتر آشنا هستن، به روح حضرت خدیجه حتما طلب مغفرت کنیم و صلوات بفرستیم که هم دل پیغمبر، هم دل حضرت علی، هم دل حضرت زهرا، هم امام زمان، هم حضرت آمنه، هم حضرت عبدالله خوشحال میشه. و سنی ها یکی از توطئه‌هاشون اینه که با اینکه زنان پیغمبر رو خیلی تحویل میگیرن، مخصوصا دختران اون دو ملعون رو، ولی از این حضرت کمتر اسم برده میشه. اصلش به خاطر اینکه مادر زن امیرالمومنین علیه السلامه. هر شخصیتی که محورش امیرالمومنین باشه، این آقایان وهابی و سلفی ها او رو کمتر اسم میبرن و درباره اون حساسیت هم. حضرت ابو طالب که اولین حامی و بزرگترین حامی پیغمبر بوده، میگن کان کافره، در حالتی که خودشون تو کتاباشون مینویسن ریفرنس های تسنن هست که عمر و ابوبکر مدت ها مشرک بودن، بعد اسلام آوردن، البته اسلام آوردن ولی مشرک بودن، و خودشون قبول دارن که امیرالمومنین علیه السلام چون از 3-4 سالگی زیر دست پیغمبر تربیت شده و پیغمبر فرمودن ما اشرک بالله طرفت عین، یک لحظه هم شرک نبرزیدم. یه استادی داشتم که او اینو به ما یاد داد 40 سال پیش. میگفتش که اون سید میگفتش که این که میگن که امیرالمومنین اول و من آمن بالله، معناش اینه که کسی قبل از او ایمان نیاورده به اسلام و به پیغمبر، نه اینکه ایشون ایمانش تاریخ داره. اینو من فقط از ایشون شنیدم، ایمان ایشون تاریخ نداره. ایشون هم از اول بچگیش مؤمن بوده، زیر دست پیغمبر بوده، ولی وقتی میگیم اول من آمن بالله، یعنی قبل از ایشون کسی اعتراف به حقانیت پیغمبر و اسلام نکرده. این رو ما از ایشون عرض کنم که شنیده بودم، فقط از ایشون، تا اینکه در 9 سال و 8 ماه و 18 روز پیش با خطبه قدیر آشنا شدم. 9 سال و 8 ماه و 18 روز پیش، اون وقت در خطبه قدیر دیدم در متن خطبه مسئله هست صریحا، اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الى الایمان بی احد، معنای اول من آمن لم یسبقه، یعنی اینترپتر شده، تفسیر کردن پیغمبر اول من آمن بالله رو به چی؟ به لم یسبقه الی ایمان بی احد، جلوتر از ایشون کسی به من ایمان نیاورده. معناش اینه، نه اینکه معناش اینه که امیرالمومنین علیه السلام ایمانش تاریخ داره. عرض کنم که یکی هم صلوات میفرستم در مجالس، در شب 21 و شب 23 تو احیاء، اولی که میخواستم شروع کنم به صحبت، گفتم ثواب مجلسمون رو امشب و فردا شب هدیه کنیم به روح 3 محمد و 1 محمد باقر. 3 محمد کیان؟ محمد ابن یعقوب کلینی، محمدون سلاس، ابن بابه صدوق، محمد ابن حسن توسی. محمد باقر کیه؟ محمد باقر مجلسی. محمد ابن یعقوب کلینی که اولین محمدون سلاسه در تاریخ حدیث، 2 تا محمدون سلاس داریم، محمدون سلاس اول، محمدون سلاس اخر. محمدون سلاس اول یعنی اولیا، این 3 تا هستن که 4 تا کتاب شیعه رو نوشتن. 4 تا کتاب شیعه رو بلدی؟ کافیه، من لا یحضره الفقیه، استبصار و تهذیب. استبصار و تهذیب رو طوسی نوشته، من لا یحضر رو شیخ صدوق نوشته و کافی رو کلینی نوشته. فرق بین کافی و اون 3 تا کتاب رو میدونی چیه؟ اون 3 تا کتاب کتاب های فقهی هن، البته توشون اعتقادی اینا پیدا میشه. اصول کافی هم اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی هم فقهی، هم اعتقادی، هم اخلاقیه. لذا اسم کافی رو دانشمندان بزرگ ما میگن دائرة المعارف، انسایکلوپدیا یعنی دائره المعارف اسلام و شیعه است. اولین دائره المعارف اسلام و شیعه کافیه. چرا؟ برای اینکه تا زمان کافی کتابی که مجموعه موضوعات رو داشته باشه یک شخص خاص نوشته باشه نبوده. اولین کتاب‌هایی که نوشته بوده یا مثلا تفسیر فقط بوده، مثل تفسیر فرات کوفی یا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا تفسیر عیاشی یا کتاب فضل ابن شازان، هر کدومش موضوعی داشته، ولی کافی جامع موضوعاته. این سه تا محمد خیلی مظلومن و ما باید یادشون کنیم، با اینا گردن ما حق دارن. الان که ما نشستیم اینجا با هم دوستیم رفیقیم و الحمدلله همه شما بچه‌ها اعتراف کردید به اینکه خدا خیلی نعمت به ما داده که ما رو در این لاین قرار داده، اینها مرهون زحمات این سه محمده. تمام محدثینش یه مخصوصاً سه محمد و محمد باقر که دائره المعارف دوم رو نوشته که از دائره المعارف اول خیلی مفصلتر، حداقل 10 برابرشه از نظر حجم، حجم اصول کافی و فروع کافی به کتاب‌های معمولی مثلا 15 جلده. حجم بهار چقدره؟ 110 جلد. و دائره المعارف نویس دوم که مجلسیه، رابطش اینه، هم دائره المعارف دوم رو نوشته هم بر دائره المعارف اول شرح نوشته به نام مرآت العقول. مرآت العقول 27 جلد شرح دائره المعارف اوله که نویسنده دائره المعارف دوم نوشته. طبق یه برنامه شنیدم در دانشگاه‌های دنیا الان چند سال عملی میشه، اسم این برنامه رو گذاشتم TMT Three Minutes Theoric، تئوری ها را در 3 دقیقه باید بیان کنم. قوغایی ها دنیا ها، مثلا طرف، مثلا ایشون گیاه پزشکی بلدن، یه تئوری کشف کرده یا نوشته یا به دست آورده در بهترین نوع تربیت و به اصطلاح تکمیل گیاه ها، اینو باید در 3 دقیقه بتونه بیان کنه. TMT پارسال به نظرم گفتن 144 کشور در دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های مهم استرالیا، پارسال همایششون اونجا بود. من اطلاع پیدا کردم که از بچه‌های نزدیک من اونجا دوره دکتری میخونه. بعد از این همایش خودش هم شرکت کرده بود و کار کرده بود اینجا، اومد به من گزارش داد، دیدم عجب چیز جالبیه. من چی گفتم بهشون؟ تا گفت، گفتم ائمه طاهرین ما سلام الله علیهم اجمعین کوتاه‌تر از TMT عمل کردن، چون بزرگترین تئوری هایی که دادن در معارف دین و در اخلاقیات کمتر از 3 دقیقه است. دلیلش هم اینه، در توحید و اصول دین چند تا سال؟ 5 تا رو مثلا علما گفتن، بعضی وقتا میگن 2 تاست، بعضی ها میگن 10 تاست، بعضی ها میگن 5 تاست، بعضی ها اصول اعتقادات رو فقط میگن 5 تا، بعضی ها فروع دین هم میگن اصول دین. اینا تعبیرات روایاته، همش هم درسته به اعتبارات مختلف. مهمترین اصول دین که پروپوزال کل دینه همون دوتاییست که گفتیم. شما تایم بگیریم من دارم میگم، من التوحیده الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه، 10 ثانیه بهش گفتم اینو. گفتم برو اونجا توی اساتیدت بگو ائمه طاهرین ما بزرگترین تئوری هاشون رو تو چند دقیقه گفتن. نوعا کمتر از 3 دقیقه است. یعنی شما احادیث و روایات معارفی فقهی سوالی و جوابی رو که تایم بگیری یه نریتور اینا رو اجرا کنه، نریشنش کنه، ببین چقدر میشه. مفصلترین حدیثی که ما داریم یکی چند تا دعاهاست، زیارتاست و یکی هم خطبه قدیره. خطبه قدیره که یکی از مفصلترین احادیث در امام شناسی، حدیث امام رضا علیه السلام نسبتاً مفصله، زیارت جامعه در امام شناسی مفصله، دعای عرفه دعاست، اما بقیه تزهایی که اجرا کردن و ارائه دادن ائمه نوعاً یک دقیقه ای، نیم دقیقه ای، یک دقیقه و نیم. حالا شما تایم بگیرید. ببخشید اینو یادم میفته همینطوری میگم، حیفم بیاد که نگم، هم برای این بچه های خودم میگم، هم خودم که شما بچه های من هستید حیفم میاد. عرض کنم خدمت شما که من به بچه ها میگم که میخواین موفق بشین در کار که شما الان این کارا رو میکنی، باید سه تا فاکتور داشته باشین، سه تا عامل تا موفق بشین. عامل موفقیت تلاش اقتصادی، تلاش علمی ساینتیستی، تلاش دینی، تلاش ریلیجیس، ریلیجن دین، سه تا فاکتور میخواد. یک، نظم یا دیسیپلین. دو، کیفیت کار یا کوالیتی. سه، پیگیری کار یا فالوینگ. درسته؟ اگر واقعا کسی در کارش این سه تا عامل رو داشته باشه، جزو موفق ترین آدم، از هر سطحی هم شروع کنه ترقی میکنه. یه نفر فقیره، صبح میاد وای میسته گدایی کنه. اگر دیسیپلین داشته باشه، شما چند روز که از خونتون میایین بیرون اینو میبینین یاد صدقه میفتین، از خونه که میان بیرون چند وقت دیگه یادتون میفتین سر کوچه یه چیز آماده کنین. موثره دیگه. یه شعری هست که بانک سپه شعارش بود از 50 سال پیش. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. بچه بودم میرفتم مدرسه از جلوی بانک سپه خیابون ناصر خسرو سر بازار آهنگرا روبرو رد میشدم، از این کاشی های کوچیک سرامیک درست کرده بودن، شعر رو نوشته بودن. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست. از امشب شما به اصطلاح رعایت کنید، شبی موقع خوابیدن یه دونه لغت معنا رو توی کاغذ بنویسید، بزنید رو هم یه دونه لغت به هر چی علاقه داری، فارسی، ترکی، فرانسه، انگلیسی، دینی، اصطلاح دینی، بزنید رو هم. بعد از مدت این چقدر میشه؟ دیسیپلین، کوالیتی یا کیفیت و فالوینگ، فالو آپ یا پیگیری. چند وقت پیش یه آقایی اومده بود منزل ما راجع به مسائل پدرش که مرحوم شده بود بپرسه. پرسیدم که شما از کجا اومدی؟ گفت من امریکا زندگی میکنم. چند سال نیومده بودی ایران؟ 30 سال. یه ساعتی دو ساعتی خونه ما نشستم تو همون صندلی. بعد براش همه چی جالب بود، فارسی صحبت میکرد خوب، ولی یک کمی بعضی جاها از کنم که گیر میکرد. یکی از بچه ها اومد و همین حرف رو من بهش گفتم، یا خودم گفتم بهش، گفت اینا رو از کجا آوردی؟ گفتم به ذهن خودم رسیده ساختم، البته لغتاش مال فرنگی. گفت در مدیریت خونده بود، دکترای مدیریت ساختمان، تو کار ساختمان هم بود، بعضش هم ظاهرا خیلی خوب بود اونجایی که خودش گفت و اطرافیانش گفت. گفت دو تا عامل دیگه هم داره مدیریت، یعنی گفت در دکترای کتاب‌های دکترای دوره به اصطلاح دکترای مدیریت این سه تا عامل هست با دو تا فاکتور دیگه. گفتم چی؟ گفت لیسنینگ، حرف پایین دستاتو خوب گوش بدی، حوصله داشته باش. یکی هم گود اسپیکینگ، این که به شما گفتم یک جمله دو جمله، ما باید عادت کنیم که بتونیم تئوریمون رو کوتاه بگیم. یه روز به یکی از بچه‌ها گفتم که من میخوام این مسئول زیباسازی شهرداری رو ببینم. گفتم برای چی؟ گفتم برای اینکه زیر پل‌های تهران رو سرامیک کرده، شعارهای خوب شیعی رو نوشته. تا حالا کسی این کار نکرده. پیدا کنید ببینید چجوری، من خواهم برم ببینمش. پیگیری کردم، هر کی رسید گفتم تو مسئول شهرداری زیباسازی شهرداری میشناسی؟ گفت نه. شما چی؟ شما چی؟ یه روز داماد خواهرزادم اونجا بود، همینطور صحبت شد، گفت به من میگفتم. گفتم من چه میدونم. گفت همون نسبتی که من نسبت به تو دارم اون مسئول شهرسازی نسبت به من داره، من داماد خواهرزاده تو هم، اونم داماد خواهرزاده منه. چش کی وقت بگیرم؟ وقت گرفت. اون آقای مسئول شهرداری که دیروز پریروز یک کسی اومده بود گفتن کجاست، گفت شده معاون آقای قالیباف، معاون کلش شده، اول مسئول زیباسازی شهر. خیلی شیعی، اصلشون شوشتری و اهل خوزستان هستن، مثلا بعد اومدن ساکن مشهد شدن تهران. رفتم اونجا سالن هتل میشستم. خب خیلی سرش شلوغه، تو ونک یه کوچه هست اونجاست شهر. گفتم که شاید یه دقیقه یا دو دقیقه من نشستم، ما رو بردن تو با همین فامیلمون. گفتش که خواهش میکنم. گفتم اومدم به عنوان یک مسلمون و شیعه و روزخون دونپایه بهت بگم دستت درد نکنه، برای این که درباره شیعه خوب کار میکنی. همین کارم تا میشه، امری نداریم. اینا رو هم کادو واسط آوردم، خداحافظ. یه سری کادو هم براش برده بودم، از کادوهایی که خودم ساختم، گلدون و نمیدونم کتاب و چیزهای تزیینی و کارهایی که برای خطابه کرده بودم، خطابه نفیس و خطابه کوچیک و کلی. گفت نه 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 خیر، خواهش میکنم چایی و فلان. گفتم نه شما کارتون زیاده، من پیامم رسوندم، پیام همین بود. بعد خیلی اصرار کرد و به اون دفتردارش گفتش که چیز ملاقاتی ها رو مثلا بگو یه خود صبر کنم. گفتم که بعد گفتش که چرا انقدر با عجله؟ گفتم من آکاردونی کار میکنم، اینو برای شما هم میتونم در یه دقیقه، میتونم در پنج دقیقه، میتونم در پنجاه دقیقه، بستگی داره به تایم شما. کاری ندارم، اونجا پنجاه دقیقه صحبت کرد. چندین نفر از اونجا اومدن همجوری گفتن نروز. گفتن تو اونجا بودی یه روزی؟ گفتن بله. گفتن که آثار کارهای تو رو اونجا دیدیم. بعد پرسیدیم چیه؟ گفت خود فلانی اومده اومده. بعدم ایشون بعد از مدت اومد بازدید من تو یه روز خیلی شلوغ، یه روز جمعه خیلی خیلی سر، چند تا از این کتابای خیلی گران قیمت شهرداری که در رابطه با دین احداث کردن برای من آورد. بعد به من گفت شما خیلی سرت شلوغه. یه چند دقیقه بوده یه چای خورد و رفت. بتونیم تئوریمون رو گود اسپیکینگ کنیم. میدونید الان دنیا دنیای تایمه، مینیته، دقیقه. باید بتونیم حرفامون رو خوب بزنیم. بعضی وقتا زیاد حرف زدن تئوریمون رو شیفتلیت میدونیم. باید خیلی خلاصه بگم. این نکته اولیست که من به یادگار به شما میدم. دو، از من بپرس که به نظر خودت نکته اصلی موفقیت تو در این 9 سال و 8 ماه و 18 روز خطابه قدیر و 8 ماه و 18 روز خطبه ودک، مهمترین که رأس مخروطه چیه؟ از من بپرس. با مبالغه بگم یا بی مبالغه؟ صاف شارژ بی مبالغه. نه مبالغه نمیخوام بکنم، چون فرصت خیلی نیست. عرض کنم خدمت شما که 51 سال دارم در طلبگیم. 67 سالمه، 51 سال، 2 سال طلبم، 15 ساله، 14 سال. از سال دوم طلبگی هم شاگرد داشتم. این شانس و لطف خدا من کرد. سال اول که رفتم مدرسه آقای مجتهدی، از سال دوم به من شاگرد داشت، گفت تو استعداد خوبه درس بده. خب 50 سال شاگرد دارم. عامل موفقیت بزرگ، وقت یه لطفایی هم خدا من کرده، نه مثل تو دکتر بودم، نه مثل تو مهندس بودم، نه مثل تو بیزنسمن بودم، نه مثل تو، نه اینا بودم، نه مثل شما بودم، نه مثل شما باغدار اینا، بچه کارگر بودم. عامل موفقیت اینه، آبیاری قطره‌ای، این عامل بزرگ. چند روز، چند ماه، چند سال، نه سال نمیشه، چند ماه پیش یکی از علمای به اصطلاح که اطراف یکی از مراجع بزرگ هستن تشریف آوردن منزل ما، گفتش که میشه تلفنتو قطع کنی من باهات خود صحبت کنم میتونم بفهمم. حدود 70 دقیقه کنار میز صندلی من نشست با من صحبت کرد. در چی؟ در این که تو باید شبکه درست کنی، شبکه رابطه، شبکه ماهواره. بهش گفتم من ارزه ندارم، بی ارزم، پخمم، لو کلاسم، سطح پایینم، بی سوادم، دیپلم ندارم. ایشون البته لطف داره، گفت من هر مملکتی رفتم دوره هم با جامعه اسلامی نشستیم، وقتی صحبت کارهای دینی شده یه جوری اسم تو رو بردن. گفتم باشه، لطف دارم. گفت موفقی، از طرف فلانی اومدم بگم که شبکه درست کن. گفتم نمیکنم. بعد به ایشون گفتم اگر من موفقم، خودم قبول ندارم اینقدر که مردم لطف دارن، اگر موفقم مال این که آبیاری قطره‌ای میکنم، شبکه آبشار نیاگاراست. متوجه شدی؟ به تو میگم که جوانتری، به تو میگم، به تو میگم، به تو میگم، به خودم هم میگم. آبیاری قطره‌ای نتیجه میده. 14 سالم بود، 15 سالم بود. آقای مجتهدی تهرانی اسمش رو تو رادیو نشنیدین، گاهی سخنرانیاش یه ذره میزنن. این مدرسه طلبگی داشت در تهران، من شاگردش بودم. گفت میخوام برم دیدن یه شیخی که راجع به امام زمان خیلی صحبت میکنه. 14 سالم بود. میان طلب ها کیا میان؟ گفتم منم میام. رفتیم خیابون خراسان دیگه، کوچه بنبست طبقه دوم، رفتیم بالا نشستیم. ایشون با ما چند نفر، چند دقیقه، نفر نفر صحبت. میخوام اینو بگم، عامل چی پرسیدی از من؟ عامل موفقیت تو در این چند سال چی بوده؟ عامل موفقیتم در این چند سال این بوده، بنا رو گذاشتم به هر کی رسیدم تکی باش صحبت کنم، برای من فرق نمی کنه، پولدار باشه، استاد دانشگاه باشه، دکترای گیاهپزشکی داشته باشه، مامور شهرداری باشه، باغدار باشه، عرض کنم خدمت شما که کاسب باشه، تاجر باشه، پارچه فروش باشه، فوق لیسانس مدیریت داشته، هر چی باشه، به هر کی رسیدم صحبت کردم. یه خودت که صحبت کردم با اول گفتم تو چی کاره ای؟ گفت من کارگر جزم. فردا با یکی دیگه صحبت کردم، تو چی کاره هستی؟ گفت من مسئول یه کارخونه هستم. چند تا پرسنل داری؟ 800 تا. پس فردا صحبت کردم، گفتم شما کی هستی؟ گفت من مرجع تقلیدم، اسمم ناصر مکارم. همینجوری به شوخی اینجوری میگم که صحبت کردم گفتم اسمت چیه. پس فردا با یکی دیگه صحبت کردم، گفتم ببخشید شما اسمتون چیه؟ گفت من سید علی سیستانی هستم، مرجع تقلید کل مسلمان‌های دنیا. دقت کن، اسم این کار رو پسرم گذاشتم پرزنت فردی، صحبت فیس تو فیس، وان بای وان، تک به تک، حرکت استپ با استپ. این موفق بوده یا نه تو کار ما؟ نفر نه. نشستم اونجا تو خونمو، کسی تلفن میزنه، یه زنی میگه حاج آقا استخاره بفرمه. میگم تو کی هستی؟ میگه فلانی هم فلانی معرفی کرده، آقای ناصر آقا معرفی کرده، آقای منصور آقا معرفی کرده. میگم خطاب قدیر اسمشو شنیدی؟ از این خطاب قدیر اسمشو شنیدی خیلی به جاهای بزرگ دست پیدا کرد. بگو اینو از کجا آوردی و از کی یاد گرفتی؟ عرض کنم که 16 سالم بود رفتم قم، 16 سالم بود و معمم شدم، به خاطر این که خدا رحمت کنه برادرم توطئه کرده بود با پدرم که منو از طلبگی بکشه بیرون، مخالف بود. زود معمم شدم، خبردارم نبودم، یهو معمم اومدم تهران. 16 ساله یه دونه مون تو صورتم بود، عکس من. یه رفیق داشتم خدا رحمتش کنه، گفت بیا بریم نماز آقای عراقی شب. کجا نماز میخوند آقای عراقی؟ مدرسه فیضیه قم. مدرسه فیضیه یه مسجد داره یکم بزرگتر از اینجاست، بقیه یه صف میاد توی حیات، حیات اونجا هم که خب منطقه گرمیم، شبا هم که ایشون نماز میخونه خب خنکه. صفهای طولانی تا چشم کار میکنه همه آخونده پشتر آقای عراکی، یا آخوندن یا طلبه هایی هستن که میخوان آخوند بشن، کتشلواری هم ولی نشستن، پول نداره طلبه که. مثلا سال مثلا 41 42 که من رفتم قم 42، یه آقایی دیدم با کت شلوار عمامه کوچولو سید و کت شلوار خیلی مرتب، تحریش بسیار با نمک مثل تحریش تو، منتها اون صورتش استخونی و قیافه مانکن و لاغر و دلنشین و یه عمامه، وسط بین دو تا نماز پاشد صفا رو از اول دیدم یکی یکی، از اول اومد تا آخر، دوباره صفه دوم از آخر اومد تا اول، صف همینجوری زیگزاگی. گفتم این چی کار میکنه؟ گفت پول جمع میکنه از طلبه ها. طلبه که پول نمیده، یک قرون اون تاریخ یه طلبه پول نمیده، میگه پول بدیم تو صفا. به این رفیقمون گفتم خدا رحمت کنه حسن آقای مایزی، گفتم که این از طلبه ها چه پولی جمع میکنه؟ گفت این همیشه میاد اینجا پول جمع میکنه. گفتم برای پول جمع میکنه؟ گفت این مسجد، آبانبار، ایتام، کارهای بزرگ بزرگ اون موقع 50 سال پیش 40 و چند سال پیش این پول جمع میکنه برای کارهای خیریه. گفتم از این یک قرون ناکو بله اینجا قدم میزنه جمع میکنه، همه میشناسن. شبای جمعه و شبای شنبه از تهران گاهی تاجرا میان نماز، یهو خیر اینا رو میگیره، این یک قرونش اون تاریخ به من گفت میشه مثلا 100,000 تومان. یادم نمیره 16 سالم بود عجیب برای من جالب بود که این هر شب تو صف طلبه ها یک قرون 2000 جمع میکنه برای آبانبارای مهم، مسجدای مهم، دستشویی های خیلی مهم مساجد قم. یه سیدی بود، بازاری هم بود، اما گاهی یه تاجر میاد به اندازه سالش رو جمع میکنه، بعدا منصرف نمیشه، فردا شب نیاد، فردا شب هم بازم میاد، اصلش رو از اون یاد کرد. بعد یک کمی بیشتر با معارف دین آشنا شدن، دم اه پیغمبر اکرم رفت طائف، شنیدی اینو؟ 3 سال هیچ کس اسلام نیاورد، اومد بیرون طائف، بچه ها با سنگ حضرت رو بدرقه کردن، پاش خون اومد، نشست سایه یک درخت باقی، یک یهودی که یک کمی پاشو پانسمان کنه و حرکت کنه، خادم اون یهودی اداس اومد بیرون، گفت چیکار میکنی؟ گفت پانشو چیز خونه شده، دارم یه سینی انگور آورد، یه طبق انگور آورد گذاشت جلو، باغ انگور یک یهودی بود، اسم یهودی هم در تاریخ نوشته. نشست که این مهمون تنهای بیچارهی که پاش صدمه خورده عرض کنم که انگورشو بخوره زبشو برده ببره تو، اوستاش دید دیر کرد، اومد دنبالش گفت میام الان صبر کن. نشست حضرت انگورو که برداشت بخوره گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اون خادمه باغداره یه جوونی بود نوکری میکرد برای یه یهودیه، گفت چی گفتی؟ گفت گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. گفت این دیگه کیه؟ مگه ما غیر از خدای مثلا تورات خدای دیگه داریم؟ حضرت دعوت مسلمون شد جا به جا. 3 سال اشرف مخلوقات در طائف تبلیغ کرد. طائف یه جای خوش آب و هواست در جنوب مکه و الانش هم خوش آب و هواست و نیوه زیاد مکه از اونجا میاد، هیچ کسی ایمان نیاورد یا نخواهی ایمان این دو. اگر تو اصرار کنی سومیش هم میگه، سومین عامل این بود وقتی که در سال 46، البته اصلش سال 42 بود، وقتی در سال 46 و 47 رفتم خدمتشون، منو فرستاد تو باهایی ها با کتشلوار، کتشلوار نداشت، از اینکه از بچه ها کتشلوار گرفتم، آج آقا یه دفعه کتشلوار به هم خرید، رفتم تو باهایی ها، دیدم باهایی ها نظمشون اینه، یک نفر رو در نظر میگیرم، شروع میکنم با اون کار کردم، برو بیا تلفن بزن، کار بکن، کتاب بده، به اسلام پذیرایی کن، مسافرت ببر، تماس بگیر، صبح، شب، فردا، پس فردا، به یه جوری میرسم باز یکی. لذا رفقای خودم به من میگن که رفقای غیر از همین رفقای اینجوری، رفقای بیرونی که طلب هستن، میگن چقدر حوصله داری. اما از این حوصله و از این صحبت فیس تو فیس، بله الان فکر میکنی چقدر خود به پخش شده؟ مجانی هم پخش نشده. حتی ببینید، شما میدونی یک کتاب مذهبی پرتیراژ در سال چند تاست؟ میدونی؟ 5000 تا باشه میگم معجزه است. در 10 سال، هنوز ما 10 سال نشده، 9 سال و 8 ماه و 18 روزه، 10 سال بشه 5000 تا ساله چقدر میشه؟ مخصوصا امروز از 2 سال پیش تا حالا دوباره تیراژ کتاب خونا و کتاب به اصطلاح بخرها بسیار کمتر شده، از اون وقت که یورو و دلار اینجوری گرون شده. ما میدونید در این 10 سال چقدر پخش شده؟ 10 سال هم نیست، به خاطر اینکه من 1 سال با کتابای آقای انصاری کار کردم، بعد خودم کتاب ترجمه کردم. فکر میکنید چقدر باشه تا حالا؟ 1,000,000 و تا حالا 270,000 تا کتاب پخش شده. به من خبر دادن در هیئت ناشران، وزیر ارشاد که ما رو میشناخت گفته بود این کار در ایران تا حالا اتفاق نیفتاده که یک کتاب دینی، ببینید یک کتاب دینی مفاتیح قرآن بعد از سالها به اصطلاح همه جا شده، یک کتابی رو وزارت آموزش پرورش پخش میکنه، یه وقت یک کتابی به عنوان یک کتاب دینی روش کار شده پخش شده. تا حالا 1,270,000 تا قطعا پخش شده. اخیرا هم که ما 30,000 تا پخش کردیم، چاپ کردیم، اینا هم اضافه شده، به 9 زبان هم پخش شده. چند روز پیش یکی از بچه ها میگفتش که مادرم یا خواهرم در یک شهرکی از شهرک های اطراف تهران خواسته کار مذهبی بکنه نزدیک قدیر، تازه رفته بود تو این شهرک، خلاصه پرسان رفته خونه کسی، اونجا صحبت کرده که من میخوام کار بکنم فلان اینا، یکی از کارهایی که میخوانم خطاب قدیره. یه صاحبخونه گفته این خطاب قدیر؟ اه ما خطاب قدیر رو 4 سال پیش مثلا گرفتیم تو کارخونه هم پخش کرد. آخرین عرضم اینه، میدونی امسال چی کار کردم؟ فکر کردم که نزدیک قدیر به وی آی پی ها تلفن کنم، ثبت کردم سر یه تاریخی که فرام داشته باشه، از 70 روز مونده به قدیر شروع کردم. اولیشو به یک آقای که هر 5 تای شما میشناسید ممکنه ایشون نشناسن، یه آقای کارخونه دار، استاد دانشگاه، هم استاد دانشگاه هم کارخونه دار هم سیده، اولین تلفن رو به اون زدم، گفتم 70 روز با این جمله سلام علیکم، دلم براتون تنگ شده، الله اگه مثلا یه خود جوان‌تر باشه میگم که you are my lovely love, I love you very much, I miss you، دلم برات خیلی تنگ شده، میخواستم بهت بگم قدیر نزدیک است، امیرالمومنین قریب است، اگه خواستی برای خطاب قدیر و قدیر کار کنی من برای نوکری و دوستانم حاضر، امری ندارید، خدا بزن. تا امروز فکر میکنید چقدر اثر داشته؟ تو این 10 روز اخیر حداقل از غیر از جمعهای خودمون، از مدرسه، از دانشگاه، از ارگانها، حداقل تو 10 روز اخیر 10 تا تلفن به من شده که من وقت ملاقات دارم. برای چی؟ برای خطاب قدیر. نه تلویزیون دارم، نه ارزه دارم، نه روزنامه دارم، نه جایی دارم که برم، نه شخصیتی هستم که به شخصیتم حساب کنم، نه پیش نمازم، نه حجت الاسلامم، نه واعظ شهیرم، شهبر، شهید، نه نویسنده محققم، واقعا میگم هیچ کدوم از اینا نیستم، یه طلبه معمولی هم. اما فالوینگ میکس چی؟ پرفکت. ورزشکارا میگن پرکتیس میکس پرفکت و درسته، پرکتیس یعنی فعالیت فیزیکی، پرکتیس میکس پرفکت، فالوینگ میکس پرفکت. آدم فالو. عرض کنم خدمت شما که یک کار ما یه تار داره، یه پود داره. تار و پود می‌نویسه این فرش که بافته شده، نخای یه طرفشو میگن تار، یه طرفشو میگن پود. توی اصطلاح امروز میگن هارد، هارد کامپیوتر. هارد این مسئله یه عاطفه است. عاطفه و محبت امام عصر الله مفید. آدم اگر چاشنی عاطفه امام زمان همراهش برداره، خودمونو بچسبونیم به حضرت. میدونیم چی میگم؟ به مردم میگم که چون امیرالمومنین حقه، اگر نظر خطبه قدیر بکنی حاجتتون میگیم. با آقای وحید گفتم که حاج آقا یه بدعت گذاشتم سال دوم خطابه. گفت چی؟ گفتم به مردم میگم که نظر خطابه قدیر بکنید مشکلاتتون حل میشه. گفت این بدعت نیست، سنته. درسته تو سنت خاص نیامده خطابه قدیر، ولی چون ترویج امیرالمومنینه برای حاجت هم نباشه راجحه. به مردم میگم که مشکل داری نظر خطابه قدیر، دخترت دیر شده ازدواجش نظر خطابه قدیر، مریض داری نظر خطابه قدیر، ازدواج پسر دیر شده نظر خطابه قدیر. این نکته رو از من بگیرید اشتباه نشه. چون امیرالمؤمنین به خود به قدیر حقه، حاجت میده، نه اینکه چون حاجت میده حقه. تار و پود کار ما باید وصل به عواطف امیرالمؤمنین و امام زمان باشه. من اینی که به مردم میگم، بعد گاهی میام تنها میشینم میگم یا امیرالمومنین آوروی خودت، من اینجوری گفتم، درست گفتم، اشتباه گفتم، غلط گفتم. پسران خوب من، اسم نداشته باشیم برای نام کار نکنیم، برامون فرق نکنه با یه نفر، با ده نفر، با 20 نفر، با 1000. سر ظهر سلیمانی بود، یه داستان بچه های خودم هم نمیدونستم براشون گفت. همیشه چتر ولایت و امامت و بزرگی امام زمان رو سرتون هست. شیخ به ما میگفت بچه ها نوکری کنید، ارباب ارباب خوبیه. این مثال رو من بارها از ایشون شنیدم. میگفت نوکر که نباید فکر کنه که آقا نوکر یه خونه، شب کجا بخوابم، فردا چی بپوشم، زور چی بخورم، شب چی بخورم. این وظیفه اربابه که غذا و لباس بهش بده. وظیفه نوکر اینه که ارباب چی کار کنم. ارباب شما و ما مهربانترین، با وفاترین، بهترین، بالاترین پدر هست. خیلی براتون این بابو که شروع کردم حرف دارم. تشبیه میدونه چی؟ مثل این که میگم که دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. این تشبیه میگم که محب من، محبوب من کل قمر، مثل ماه. این تشبیه. تشبیه یعنی چی؟ یعنی بگم که اینجا این دوست من مثل ماهه. تشبیه در همه زبان هست، در قرآن هم هست. یه تشبیه داریم، یه این همانی داریم. این همانی یعنی چی؟ یعنی میگم که آقای دکتر قد بلند است، دکتر با قد بلند بینشون نسبتشون چیه؟ این همانیه. این آن است، آن این است. این همانی رو در فرهنگ عربی میگن هویت، در فرهنگ لاتین میگن آیدنتیتی. آیدنتیتی یعنی زیدون قائمون، این آن است. خب بالاترین محبت، محبت کیه؟ محبت مادره، بعد پدره، بعد برادر. امام رضا علیه السلام میفرماد الامام الاخ الشقیق. الاخ الشقیق نگفته کل اخ الشقیق، درسته؟ کل اخ شقیق معناش اینه که امام مثل برادر قلوی آدمه. این دو تا دو قلو هم گفته چی؟ الامام الاخ شقیق، امام برادر دو قلوه. الامام الوالد و شفیق، امام پدر مهربانه. بالاتر از همه اینا الامام، اگه گفتی الام البرتو بالولد صغیر، تو اون حدیث امام رضا، امام مادر مهربان است نسبت به فرزند خردسال. مثل مادر مهربان است؟ نه، مادر مهربان. و امام از لغت ام و از لغت امت. امت یعنی کسان مختلفی که یه مادر داره. امم یعنی مادر. امام هم از لغت ام گرفته شده، یعنی پناه. تار و پود این کار عاطفه امام زمان علیه السلام. بچه ها بدونید هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه امام زمان نظر خاص داره و دعا می کنه شد. یکی شاهدش زیارت آل یاسینه، السلام علیک حین تحمد و تستغفر. یکی هم شاهدش، خیلی شاهد داره، سید ابن طاووسه که میگه رفتم سرداب دیدم صدای آشنا دعا میکنه که خدایا شیعیان ما منصوب به ما هستند و از بقیه آب و گل ما آفریده شده اند، گناهان مالیش رو از خمس ما جبران کن، گناهای دیگرشون هم به خاطر ما ببخش. از الان تا قدیر 18 روز باقی است. در 18 روز هر کدوممون حداقل روزی با یه نفر صحبت کنیم. الان اینجا 6 نفر و 6 نفر 12 نفر هستیم. 12 تا 18 نفر. ببین آمار چی میشه. ببین رسول الله. صحبت اسمش در قرآن چیه؟ بلاغ مبین. نتیجه با کیه؟ با خداست. حتی نتیجه با پیغمبر نیست. و ما علی الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبین. نتیجه با کیه؟ نتیجه با خداست. امیدوارم در خوب بابی قدم گذاشتید، باب امامت. حیفم میاد آخرین جمله من دیگه مزاحم نمیشم، خودمونم بخوام بریم جایی. دیروز یه جلسه ای داشتیم برای کسانی که از جشن نیمه شعبانمون فرم پر کرده بودن که با ما همکاری بکنن. صبح برای پسرها مردا. پریروز هم یه جلسه ای داشتیم برای خانوما همین کارو بکنن. اولین جمله که بهشون گفتم، گفتم که یه آسانسور بیاد ما رو سوار کنه، صاف بریم بالا، گرادوالی بریم. اول بریم بالای پشت بون، بعد یه خود بالاتر بره ببینیم که مثلا یه محله رو ببینیم، بعد بریم بالاتر تهران رو ببینیم، بعد بریم بالاتر مثلا ایران رو ببینیم، بعد بریم بالاتر کل کره زمین رو ببینیم. الان دیروز که نشسته بودیم حدود مثلا ساعت 10:30 بود تا 11 صحبت می‌کردیم، گفتم این ساعت در تمام کره زمین چند تا جلسه هست که افراد نشستن به دغدغه خدمت دین؟ و این هنر ما نیست. لطف امیرالمومنین امام زمان و دعای پدر مادر و عوامل مختلفی هست که همش برمیگرده به امام زمان. در شب قدر امضا کرده که ما امروز اینجا بشینیم. پس چیکار کنیم؟ دستور پیغمبر عمل کنیم. پیغمبر در آخر خطبه قدیر فرمود و قولو و قولو چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.